بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده عذرخواهی میکنم، عزیزان منتظر بودن، بندم از 11:30 منتظر دسترسی صوتی بودم، ظاهرا مشکلی پیش اومده، جلسه رو آفلاین برگزار میکنیم. بحث ما در ارتباط با فرمایشات مهمی بود که مدل قرآن کریم را در ارتباط با جامعه و ترکیب حقیقی جامعه و مسئله تجزیه جامعه و روال در واقع حرکتی این مرکب حقیقی بحث می‌کردیم. عرض کردیم که یک نظریه ای به عنوان نظریه ماتریالیستی مطرح هست در سیر جامعه و تاریخ، و اون نگاه مادی به انسان بود که تحلیل کردیم و منطقش این بود که مالکیت ها و در واقع اینکه چیزی به انسان تعلق پیدا بکنه و انسان در واقع مالک چیزی باشه سبب تفرقه و تجزیه جامعه است و باید با القاء این خصوصیت ها ما انسان رو و جامعه انسانی رو نجات بدیم. نظریه دوم این شد که نه، مملوکیت هاست که در واقع انسان رو تجزیه میکنه. اگر انسان تعلق به خلاصه دنیا و مال دنیا و پست و مقام داشته باشه دوچار مشکله. اگر شما انسان رو آزاد کردید، نه ماده را، انسان رو آزاد کردید، میتونید این مرکب حقیقی را خلاصه منسجم و متحد حرکت بدید و به کمال مطلوب خودش برسانید. نظریه سوم این است که نه، ما قبول داریم که حقیقت انسان از جنس معناست و قبول داریم که نمیتوان با آزاد کردن ماده انسان رو آزاد کرد. با جدا کردن ماده از انسان، انسان رو به تعالی رسوند و جلوی قطب بندی ها و تجزیه این مرکب حقیقی یعنی جامعه را گرفت. این درسته، منتها انسان همونطوری که در واقع حقیقتش ماده نیست، حقیقتش معنای صرف هم نیست. و اگر من نگاه انسانشناسانم نگاه در واقع دقیق قرآن کریم باشه که انشاءالله در ادامه بحث خواهیم کرد، اون موقع باید ما دو کار رو همزمان انجام بدیم. از یک طرف باید انسان رو آزاد کنیم و حقیقتاً انسان رو از مملوکیت دنیا در بیاریم، نه از مالکیت دنیا. انسان نباید مملوک دنیا باشه، انسان نباید تعلقی به پست داشته باشه، نباید تعلقی به دنیا داشته باشه. و الا اگر انسان مالک نباشه اما مملوک و وابسته و متعلق به دنیا باشه، مشکلش حل نمیشه و انسان حرکتش حرکت اشتدادی و رسیدن به کمال مطلوب فرد و جامعه به عنوان مرکب حقیقی اتفاق نمیفته. نه خیر، این درسته، ولی از این طرف باید بدونیم انسان معنای صرف هم نیست و ما نمیتونیم بگیم که با صرف القاء مملوکیتها انسان به تعالی میرسه. اینم غلطه، این دید هم دید ناتمامیه. انسان مدل قرآن کریم ما یه انسانی است که خلاصه ترکیبی است از ماده و معنا، که انشالله حالا در مورد این نوع نگاه و این نوع ترکیب و به تعالی رسیدن این موجود و جامعه انسانی به اعتبار اینکه مرکب حقیقی است از اندیشه ها و اراده ها و فرهنگ ها که قبلا توضیح دادیم عرض خواهیم کرد مبنایش رو. ولی بالاخره اگر من این اصل موضوعی را درباره انسان بپذیرم که انسان نه ماده محضه که تفکر مادی و ماتریالیستی اقتضا می‌کرد، نه معنای محضه، ولو در دوران بین ماده و معنا اصل معناست، ولی انسان معنای محض هم نیست. باید مدلی برای حرکت جامعه انسانی طراحی کرد که این مدل هر دو رو با هم بگیره. و عرض کردم این نگاه و این مدل آثار خاص خودشو داره. الان اون جلسه مثال مهم فضای مجازی رو زدم. الان بعضیا با مدل خلاصه معنوی نگاه میکنن، میگن نه شما انسان رو آزاد کنید، انسان بره تو هر شبکه‌ای، تا وقتی که تو هر فضایی قرارش بدید، تا وقتی انسان خودش وابسته نباشه ضربه نمیخوره، بذارید خلاصه هر نوع خوراکی ارائه بشه، چه اشکال داره؟ انسان خودش باید تعالی پیدا بکنه. یه دیده دیگه اینه که نه، دیده دیگه اینه که نه، شما نمیتونید رابطه معنا و ماده را انکار کنید. باید برای تعالی، همونطوری که معنا را تعالی میدید، یه اقداماتی در ناحیه ابزار و ماده و ارتباطات مادی هم تعریف بکنید. اسلام نظر سوم رو قائله. این نظر سوم یه نگاه واقع بینانه است به حقیقت انسان و حقیقت جامعه انسانی و میخواد این مسیر رو تبیین کنه. بحث ما به اینجا رسید. اصل القاء مملوکیت هاست، نه القاء مالکیت ها. و القاء امتیازات اصلا امکان نداره همیشه. اینم توضیح دادیم، گفتیم همه چیز از نوع ماده نیست که آدم بگه من مالک این خلاصه ابزار تولید بودم، حالا دیگه مالکیتم رو القا کنید. من همیشه یک امتیازات فطری دارم که امتیازه، تفاوته، و ندیدن این تفاوتها خودش ظلمه. من که نمیتونم تفاوت آدم باهوش و ضعیف الهوش رو ندیده بگیرم، نمیتونم تفاوت آدم مخترع و مبتکر رو با آدم غیر مخترع و مبتکر ندیده بگیرم، من که نمیتونم تفاوت در واقع القهای زناشویی و همسری را بین زن و مرد، القهای پدر فرزندی را، مادر فرزندی را، مادر خلاصه ندیده بگیرم. مگه میشه چنین خصوصیاتی رو القا کرد؟ پس نه القا راه حل، نه القا همیشه امکان داره. القاء مالکیت ها، القاء امتیاز ها، نه، من باید اصل رو بذارم بر القاء مملوکیت ها و آزاد کردن حقیقت انسان با مبنا قرار دادن معنا. اما باید در زمینه دنیا و ماده هم اقداماتی انجام بدم که این نظریه که یک نگاه واقع بینانه است به انسان، خلاصه اعتقادش اینه: عامل اصلی تفرقه و تکثیر تعلق انسان به اشیاست، نه تعلق اشیا به انسان. و برای این رو و برای این القاء این مملوکیت، عامل اصلی تعلیم و تربیت و انقلاب اندیشه و ایمان و ایدئولوژی و آزادی معنوی، این مسلمه. ولی چون انسان روح محض نیست، معاش و معاد رو اسلام توأم با هم میبینه، جسم و روان در یک دیگه تأثیر متقابل دارن، بنابراین باید همزمان برای دو مبارزه رو با هم مدیریت کرد: مبارزه با عوامل روحی و روانی تفرقه در پرتو توحید در عبادت و در پرتو حق پرستی فرد و نجات داد. اصبروا اتقوا افراد. اما در پرتو مبارزات اجتماعی مسئله بی‌عدالتی ها، ظلم ها، اختناق ها و طاغوت ها را هم باید به شدت باشون درگیر شد. مثال بسیار بسیار زیبایی در فرمانشات مرحوم علامه و تلامذه ایشون وجود داره، خیلی نکته جالبی است. ایشون تشبیه میکردن، گفتن انسان مدل ماده مثل یه پرنده ایه که این پرنده پاشو به جایی نبستن، ولی توان پرواز نداره. مدل انسانی که فقط از منظره معنا بهش نگاه میکنن، مدل پرنده ایست که خوب میتونه بپره، آموزش دیده، ایمانش بالا رفته، بندگی فردیش قویه، اما به خاطر ظلم ها و فساد ها و تبعیض هایی که تو جامعه وجود داره پاش بسته شده به یه بند، به یک چیزی. این بنده محکم، این پای این پرنده باز نمیتونه پرواز کن. ولی مدلی که اسلام برای این انسان تحلیل میکنه، یه پرنده ایست که هم آموزش دیده، هم تقوای فردی داره، هم در سایه رشد معنویات و ملکات اخلاقی و فردیش وابستگیش به پست‌ها، دنیا و این امتیازات طبیعیش دیگه وابسته نیست، به مادره ولی به بچهش وابسته نیست، پدره ولی به بچهش وابسته نیست، خیلی هم بچهشو دوست داره، خیلی هم همسرشو دوست داره، خیلی هم از جهت عاطفی و روانی و معنوی و محبت بسیار محبت داره، خیلی خانواده دوست، اما خانوادهش بندش نیست، وابسته نیست به این. خوب آموزشش دادن، خوب رشدش دادن، خوب توش معنا رو تقویت کردن، اما از این طرف به واسطه مبارزه اجتماعی او بندها را که ظلمهای اجتماعی اقتضا میکنه اونا رو بریده، لذا میتونه پرواز کنه. خدای متعال انسان رو برای پرواز به سوی خودش آفریده و این پرواز به سوی او وقتی محقق میشه که دو عامل با هم کار کنه. لذا اسلام که ظهور کرد در آن واحد دو انقلاب و دو دگرگونی و دو حرکت رو سامان داد. نگفت تبعیض ها و بی‌عدالتی ها و مالکیت ها را از بین ببرید خود به خود همه چی درست میشه، و نگفت درون رو اصلاح کنید به برون کار نداشته باشید، اخلاق رو بسازید اجتماع خود به خود ساخته میشه. اسلام در همون آنی که ندای توحید روانی و درونی رو سر داد و با تقویت ایمان به خدا و یگانه پرستی ذات اقدس اله انسان رو حرکت داد، فریاد توحید اجتماعی رو در پرتو جهاد و مبارزه با ناهمواری های اجتماعی بلند کرد. خیلی عجیبه ها. شما یه نگاهی به عاشورا بندازید. عاشورا یعنی چی؟ شکل گیری انقلاب اسلامی از یه چنین جایگاهی. وجود مقدس سید الشهدا اصرار میکنه امشب میخوام عبادت کنم، اینی احب و تلاوت القرآن کثرت الدعاء و الاستغفار. همون سید و شهدای روز عرفه که اینطوری مشک مشک از چشمانش آب سرازیره، همون سید و شهدا محکم می ایسته که نمیتونم در مقابل ظلم سکوت کنم، من حیات مع ظالمین رو برم، نمیتونم. ببین این دوتا انقلابه، دوتا دگرگونی. حالا من ریشه شو بعدا عرض میکنم، این ریشه ریشه خیلی مهمه. لذا قرآن کریم وقتی آمد این آیهی که ما باش کار میخواستیم بکنیم و در فضای این آیه آیه را معنا کنیم برای دوستانمون، آیه 64 سوره آل عمران که انصافاً مثل ستاره ای در آسمان توحید قرآنی نورافشانی میکنه، این آیه هر دو بعدو داره. قل یا اهل الکتاب، این رویکرد رویکرد وحدت ها، خدا رحمت کن، وحدت کلمه اینطوری، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، ولی توحید درونی میخوان، توحید بندگی میخوان، توحید روانی رو در سایه ایمان و اخلاق و فضائل معنوی باید تقویت کنیم. اون اصله. ولی بلا فاصله می فرماد ولا یتخذ بعدنا بعدا اربابا من دون الله. اگر این طرفش باید این مبارزه دوم باید چک بگیم. نمیتونیم زیر باب تبعیض ها و ظلم ها بریم. یک حقیقت واحدی وجود داره، خدا حفظ کنه آقا رو، بعد ایشالله برمیگردیم. اون زیر ساخت توحید که ایشون عرض کردم تو روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا. خب ببین همین زیر ساختیست که داریم الان با این منطق درستش میکنیم، اما تو مرکب حقیقی در جامعه. بیایید به سوی یک سخن، یک تز، یک حقیقت که برای همه ما یکسانه. ببین این نگاه رو تو رو خدا ببینید، اهل کتاب ها، اهل سنت که سر جاش. با همه نسبت مساوی داره، نه یک امتیاز خاصه برای من، نه امتیاز خاصه برای تو. اونم مسئله توحیده، یگان پرستی، جز او را نپرستیم. این میشه یگانه کردن انسان ها در را از طریق ایمان، جهت دادن و قبل قرار دادن او به ایدئال واحد معنوی، به انسان دادن، انسان را از مملوکیت همه چیز در آوردن. آنگاه بهش اضافه میکنه بعض ما از انسان ها بعض دیگر را رب قرار ندن. همه روابط اجتماعی غلط را که منجر به تبعیض و ظلم میشه قطع کنیم. این نکته نگاهی است. حکومت اسلامی بعد از نبی بزرگوار اسلام یه دوره کوتاهی زمان هست امیر شکل گرفت. شعار چی بود؟ بعد از آشفتگی های خلافت اسلامی در زمان عثمان و برقراری نظامات طبقاتی جاهلی و شورش انقلابیون و کشته شدن عثمان، وقتی مردم سراغ هست امیر رفتن برای بیعت، امیرون چه فرمودن؟ شخصا میگفت امکان نداره، زمینه نیست. دعونی والتمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان. این خطبه زیبای چهارم نهج البلاغه، خطبه شیخ شقیه را ملاحظه کردید قطعا. فضا آماده نیست، فضا به هم خورده. حالا چی شده سر جای خودش، خدا رحمت کنه مرحومای متحری را، تو نامه های عجیبی که از امیر به معاویه می نویسه، ایونا احدا الى قتله امن بدل له نصرته، یه کار عجیبی از تعمیر کرده برای ارزش جایگاه خلافت اسلامی. حالا اون سرجاش اگر رسیدم انشاءالله تو اون ارزش جایگاه حکومت و خلافت حالا مبانیشو بگیم. خیلی عجیبه، امروز آدم میبینه بعضی همطور راحت میان اصل جایگاه خلافت را و حاکمیت را تضعیف میکنه. حالا حضرت امیر معتقد بود اتفاقاتی افتاده که شرایط به ثمر رسیدن و به نتیجه رسوندن این خلافت مهیا نیست. دعونی ولتمسوا غیری، اما وقتی مجبور به پذیرش شد این جمله معروف رو فرمود، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر گرد آمدن مردم نبود، اگر این نبود که مردم با اعلام نصرتشون بر من اتمام حجت میکردن، و ما اخذ الله من العلماء، و خداوند متعال، و ما اخذ الله علی العلماء، خدای متعال بر علما این پیمان را اخذ نکرده بود، اندا یقار رو علا کدت دالمن ولا سقب مظلومن. علما نمیتونن در مقابل پرخوری ظالم ها و گرسنگی مظلوم ها سکوت کنن. آنجا که جامعه دو طبقه میشه، طبقه ظالم پرخوری که از پرخوری حالش بد میشه، طبقه مظلوم گرسنه ای که مظلومانه گرسنه میمانه، عالم نمیتونه. این میثاق الهی است علل علما. ببینین نکته اینه، شعار از تعمیر اینه. اگر این چنین شرایطی تو جامعه به وجود آمد، دیگه انسان به اون یگانگی نمیرسه، این پرنده نمیتونه پرواز کنه، این بند به پای او رو طوری به بند میکشه که دیگه نمیتونه حرکت کنه. امیر المؤمنین فرمود لالقیت حبلها علی قاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. اگر نبود این پیمان، من ریسمان خلافت را بر شانه‌اش میانداختم و رهایش میکردم، کاری به کارش نداشتم. همونطوری که اولش کار دخالت نکردم، آخرش هم دخالت نمی کنم. اما چه کنم؟ پیمان الهی. لذا وجود مقدس امیر وقتی که به خلافت رسید چیکار کرد؟ موعظه کرد، بله. آموزش داد، بله. خطبه خوان، بله. خطبه حمام را خوان، بله. اشک ریخت، بله. فرهنگ روزه های پیاپی، عبادت های شبانه، ناله های کمیل و خطبه حمامش، کار آموزش رو انجام داد. اصلاح روحیه مردم، اخلاق مردم، بیان معارف الهی، کارها رو خیلی خوب انجام داد. اما در کنارش مبارزه با تبعیض اجتماعی. خیلی عجیبه سیره حضرت امیر. ببینی چه اتفاقی افتاد. ان فی العدل سعه و من ضاقت علیه العد فالجور له از یک که عرض خواهم کرد، هر چه بهش فشار مون گفت امکان نداره، همه امتیازات ظالمانه باید القا بشه. اگر از بیت المال مسلمین که به واسطه در واقع توزیع نابرابر و ظالمانه اینطوری اسبها، شترها، زمینها، درهمها، دینارها جمع کردن، فرمودن در میارم، عقدها رو باطل میکنم، هرچی گفتن نمیشه بابا، هزینه سنگینی، فرمود نخیر باید انجام بشه، عرض خواهم کرد. لذا وجود مقدس هست امیر نیامد فقط اصلاح و آزادسازی معنوی قناعت کنه به چنین چیزی، کما این که فقط به مبارزه با ظلم و اصلاح اجتماعی رو کافی ندونست. در دو جبهه اصلاحات رو شروع کرد. الان من در عرض کردم، من الان در مقابل فضای مجازی میتونم بگم شما آدم رو، انسان رو تقویت معنوی کنید، آزاد بذارید، هر کس تو هر شبکه‌ای خواست بره بره، هر کس خواست هر نوع صحنه ای را، ابدا این کار رو نکرد وجود مقدس دست همین. نه از تعمیر این کار کرد، نه وجود مقدس امام مجتبا این کار کردن، در همون دوره کوتاه. نه نبی بزرگوار اسلام این کار کردن. لذا اسلام خلاصه سیستمش اینه، برنامه اسلامی اینه، در یه دست منطق و دعوت و برنامه تعلیم و تربیت در راه یگانگی فردی و اجتماعی انسان‌ها در جهت خداپرستی، در یک دست تیغ برای قطع روابط نامتعادل انسانی و در هم ریختن طبقات ظالمانه اجتماعی و در هم شکستن طاغوت‌ها. لذا جامعه ایدئال اسلام جامعه بی تبعیزه، جامعه بی محرومه، جامعه بی طاغوته، جامعه عدل محوره که عرض خواهم کرد، نه یه جامعه بی تفاوت که خود نوعی ظلم و بی عدالتیه. تبعیض غلط، تفاوت درست. در نظام تکوینی ما تفاوت داریم، تبعیض نداریم. در نظام جامعه اسلامی هم همینطور. تفاوت‌ها به جهان زیبایی میدن، تنوع میدن، پیشرفت میدن، تکامل میبخشن. مدینه فاضله اسلامی هم مدینه ضد تبعیض، نه ضد تفاوت. خوب عنایت بفرمایید. این خیلی من در جای خودش انشاءالله بعدن تو این بیانیه عجیب آقا در گام دوم، خیلی عجیب اینها با هم آمده. خود آقا توی جلسه وقتی تبیین میکنن این بیانیه را، خیلی عجیب، رشد فضائل معنوی و اخلاقی به وجود آمدن آیت الله قاضی ها و آیت الله طباطبایی ها، در کنارش این مسئله عجیب عدالت. که البته اونجا حالا الزاماتشو من بعداً عرض میکنم. بلی، ببین این نگاه یه نگاه بسیار بسیار عجیبه. خب من از این بخش بحث روی جمعی بزنم که یه تیکی از بحث تو این مطلب باقی مونده، بعد اون نگاه استاد بزرگوارمون آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه رو که مرکب حقیقی نمی‌بینند رو هم بگم، که ببینیم اینا یه سری مشترکات پیدا میکنن، یه سری اختلافات. از نظر آقا همون بحث مرکب حقیقی و نفس وسیع بود که توضیحاتش رو دادیم. ما امروز هم عرض کردم یه 12 دقیقه منتظر دسترسی صوتی بودیم، اگه وقتمون محدودتره، وقت اذان هم داره نزدیک میشه، این تیکه رو جمع کنم ببینید. پس ما تا حالا اینطوری شد، اسلام ما و منطق عجیب قرآن کریم ما نگاهش به در واقع جامعه، نگاه به یک مرکب حقیقی منحصر به فرد. این مرکب حقیقی منحصر به فرد که یک ترکیب راقیس حیث فرد رو حفظ میکنه، ولی ترکیب جامعه را یک ترکیب حقیقی میداند. این ترکیب حقیقی باید فرد رو در راستای رسیدن به توحید و جامعه را برای رسیدن به توحید هدایت کن. توحیدی که یک مبناش رو اون آیه شریفه سوره زخرف تبیین کرد و گفتیم از آیات مهمه، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. تفاوت‌ها و اون حیث فاعلیت به تسخیر که اتیکش مونده، من بعدا دوباره عرض میکنم اینو قشنگ. و تو این سیر در واقع به یگانگی رسیدن فرد و جامعه که مدل استثنایی عجیبی قرآن کریم ارائه میکنه، این مدل استثنایی که از یک طرف درش فرد کار خودشو میکنه، استقلالشو داره، از یک طرف جامعه رو به عنوان یک مرکب حقیقی بهش نگاه میکنه، ترکیب راقی استثنائی، فرد و جامعه در راستای توحید حرکت میکنن. ولی اینجا وقتی به عرصه جامعه میرسه و قرار توحید اجتماعی شکل بگیره، مسئله مهمی به وجود میاد به نام القاء تبعیضها، ظلم ها و تحقق عدالت. این نگاه که ما تقریبا با این آیات شریفه سوره زخرف و سوره آل عمران و اون مبانی عجیب قرآنی تبیینش کردیم عزیزان، این نگاه در نگاهی که قرآن کریم به اهداف حرکت انبیا داره خیلی عجیب منعکسه. این تیکه رو بهش اضافه بکنم، بعد برگردیم اون نگاه دیگهی که این ترکیب رو ترکیب حقیقی نمیبینه، نسبتشو با این اهداف ها هم بگیم. در این نگاهی که قرآن کریم ارائه میکنه با این سیری که ما آمدیم، آدم خوب متوجه میشه که چرا قرآن کریم در بحث هدف نبوت ها و بعثت ها یک نگاه عجیبی داره. در این نگاهی که قرآن به هدف نبوت ها و بعثت ها داره، این نگاه انسان شناسانه، نگاه واقعی و واقع گرایانه به انسان و جامعه انسانی به عنوان مرکب حقیقی عجیب دیده میشه. لذا حضرات علما و مفسرین، مخصوصا ما با این مبانی امام و علامه طباطبایی داریم کار میکنیم که دیدگاه مبانی حکومتی رو از نظر آقا تبیین کنیم، خیلی اینجا جای تأمل دارم و عجیب به این منطق قرآن همطور که در جامعه معجب بودن، تو اینجا هم عجیب نگاه. در قرآن کریم میدونید ما تو این بحث هدف نبوت ها و بعثت ها باز یه دو جور آیه داریم. شما مثلا در سوره شریفه احزاب هدف رو اینطوری یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، آیات 45 و 46 سوره احزاب، مسئله داعیا الی الله، توحید، سراجا منیرا، شاهد، مبشر، نذیر برای تحقق توحید، سراج منیر توحید نبی. یه جا دارد که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خیلی عجب، الناس، يقوم الناس، یعنی این رشد اتفاقی که خود مردم به قسط قیام کنه. ارسلنا رسولنا بالکتاب، فرستادیم دلائل روشن و بینات، فرستادیم میزان دادیم، معیار دادیم، تا چی؟ قسط و عدالت محقق شه. لذا آقایون گرفتاریشون اینه که قرآن کریم یک جا میگه دعوت به خدا و شناخت او و نزدیک شدن به او، یعنی دعوت به توحید نظری و توحید عملی فردی، این هدفه، یا اقامه عدل و قسط در جامعه برای برقرار ساختن توحید عملی اجتماعی، کدوم هدفه؟ اون نگاهی بود که معنا را اصل میکرد، میرفت اون طرف. از این طرف ما گفتیم نه، نمیشه، او توحیده باید نفی تبعیض و اقامه قسط رو اقتضا کنه. خب حالا اینجا که نگاه میکنیم به این نگاه انسان، نگاه قرآن به انسان و جامعه انسانی و آمدن انبیا، این مبشرین و منذرینی که میان، این نگاه چه کدومشو درست میکنه؟ این هم یه توضیحی لازم داره که ما را با اون نگاه ماده و معنای انسان و اون نگاه انسان شناسانه قرآن کریم خوب نزدیک کنه. حالا وقت نماز شد، من عرض کردم یه در 12 دقیقه امروز توفیق نداشتیم، صوت نداشتیم، یه آفلاین ضبط شد مسئله، ولی این نگاه را هم یه تکمله داشته باشیم تا قبل از ورود به اون نگاه انسان شناسانه که از مبانی فقه حکومتی هست که امام رضوان خدا بر ایشون و حتی در وصیت نامه امام خیلی خوب به این پرداختن و در فرمانشات آقا عجیب منعکسه، ما نظر استاد بزرگوار آیت الله مصباح رو هم تو اون مرکب حقیقی به بررسی داشته باشیم. رضوان خدا بر همه اساتید و علما و شهدای بزرگ انقلاب اسلامی، ایام ولادت صدیقه کبرا و ولادت امام بزرگوار ماست، بنده تبریکم عرض میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.